بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم که بحث ما در مسئله زمان بود که آیا موجبات این زمان خصوص این مواردی است که گفتم. مرحوم سید موارد زمان را در مجموع 4 مورد کرد: یکی اتلاف، یکی ید، یکی استیفا و یکی هم تفرید. گفت سید در این 4 مورد این موجب زمانه، منتها در استیفا گفت اون زمانی که به عقد آمده مستقر میشه. در اون ستای دیگه که یکی عبارت بود از اتلاف، یکی عبارت بود از تعیید و یکی از تفرید، اینا سرابوز زمانه. لذایشون فرمودن که اگر هر کسو بیره انسان حبس بکنه، به اون مقداری که در این ساعت اگر حبس نبود کسب میکرد، باید زامنه و اون اجرت و اجرت المثل رو بهش بده. مرحوم آقای خوی اشکال کردن، ایشون قبول کردن که سبب و زمان در واقع همون ستاست: یکی اتلاف، یکی ید، یکی استیفا. استیفا گفتیم سبب و زمان نیست، بلکه استیفا استقرار زمانه. یعنی ما به عقد ضامن شدیم، وقتی که عوض استیفا کردیم این بر ذمه ما چیه؟ مستقر میشه دیگه. اما تفرید را قبول نکردن مرحوم های خوبی و نقضی بر سید وارد کردن. گفتن اگر کسی میخواد حیوانی را شکار کنه، ما جلوش گرفتیم، خواست تیر بزنه، دستش گرفتیم نذاشتیم تیر بزنه، خواست تورش بندازه توی آب ماهی صید کنه یا نیزه ای رو بزنه ماهی صید کنه، ما جلوش گرفتیم، آیا ما ضامنی؟ باید قیمت اون گوزن و آهو و ماهی رو به این بنده خدا بدیم؟ معلومه که ضامن نیستیم ما. بعد خدمت شما عرض کنم که بنابراین این نقدر مرحوم سید، مرحوم آقای خویی بر سید وارد کردن. خدمت شما عرض کنم که این از مصادیق تفریطه. تفریط اطلاف اینه که مالی ره که ملک دیگریست ما از بین میبریم. تفریط عبارت از مالیست که اگر ما نبودیم او به ملک دیگری وارد میشد. ما در فقه برای تفریط زیاد میتونیم مثال بزنیم که در سیره اوغلا ضامن نیست. مثل این که بارها گفتیم، فرض کنید یک شخصی یک شایعه رو بین مردم پخش میکنه، میگه مثلا این قصاب گوشتایی رو که میفروشه گوشت سگ مثلا، نه گوشت گوسفند، و این شایعه باعث میشه که چیه؟ در بکنش تحتیم میشه، یعنی یا فروشش خیلی خیلی کم میشه، کسی ازش گوشت نمیخره. خب ما ضامن هستیم. اگر ما این شایعه دروغ نگفته بودیم، این روزی 100,000 تومان 200,000 تومان درآمد داشت از این مغازه. اما بعد از شایعه ما دیگه چیه؟ دیگه درآمدی نداره، مالی تحصیل نمی کنه. به دروغ گفتیم ما این گوشت سگ رو میاره اینجا میفروشه و امثال ذالک. اینا رو نمیشه گفت ضامنیم ما. اما بعضی از امثالش هم این هستش، مثل حره کسو که با ارتکاز ما هم چیه؟ با ارتکاز میسازه که ما وقتی یک کاسبی رو زندانی کردیم، باید چیه؟ اجرت المثلی رو که از دست داده باید تدارک کنیم، یعنی بدهکاریم به. این مثلا جلو مثلا کاسب، فرض که ما در مغازه طرف ایستادیم، اجازه ندادیم که در مغازه رو باز کنه، این چیه؟ ضامنی. اما اگه جلو در مغازه ایستادیم اجازه ندادیم که کسی وارد بشه، در مغازه بازه، ما تا اونجا ایستادیم، مشتری ها از ترس ما وارد چیه؟ این مغازه نمیشن، اینجا ضامن نیستیم. و هر دوش هم تفریطه، فقط در اولی اجازه ندادم که در رو باز کنه یا خود جناب کاسب رو بردن زندانی کردم، در دومینم به مشتری اجازه ندادم که وارد این مغازه بشه. و این مثال دوم، من ضامن نیستم.
Yeah.
حتی در اینجا که مثلا مشتری فرض کن خب آره فرض کن اجرت بله. خب ببینیم براتون مثال بگم. شما در همون جایی که ما حبس میکنیم، ما وقتی کاسب را حبس کردیم گفتن ضامن. حالا اگه طرف کاسب را حبس کنیم، مثلا این کاسب یه مشتری داره، ما خود مشتری رو ببریم زندان. یه نفری هستش که هر روز یه نفر میره پیشیم اون یه چیز رو میخره، این دفعه مشتری رو ببریم زندان، باز ضامن کاسبیم با اینکه تفرید شده ها؟ در ارتکاز عدم چی؟ باش. یعنی تفرید دیگه. آره. یعنی ما اگر شخصی رو حبس کردیم ضامن نیستیم. به لحاظ قانونی من علم ندارم، نمیدونم، اما به لحاظ ارتکازی ارتکاز ما مساعد هست به اینکه این در عرف و عقلا ضامنه. یعنی به لحاظ قانون اگر شخص کاسب رو زندانی کرد، حبس کرد یا اجازه ندادن در مغازش باز کنه، یا شخصی رو اجازه ندادن خونش اجاره بده، بهش گفتم اگر این خونت اجاره دادی میکشمه، اجازه ندادم اجاره بده، دقت کردیم؟ اما غیر از اینه که کاری کردم که کسی از این خانه اجاره نکرد، گفتم این خانه هر آن احتمال داره که سقفش بیاد پایین، کسی دیگر نمید این خونه رو اجاره کنه، اینجا ضامن نیستم. این دقت کنید، این رو در جزوه گفتم. آقا این بعد از این امثله خیلی ما متوجه نمیشیم دقیقا، یعنی بفهمیم که نکتش چیه، چرا فرق میکنه بین این که مثلا اگر نگذاریم بره سر کس، دقت میکنیم ضامنیم، اما اگر نداریم سید کنه ضامن نیستیم و امثال این. و در زمان ناهازا یه مسائل یعنی نظام اجتماعی و معیشتی پیچیدگی‌های پیدا کرده. میدونیم که ماها از کسانی هستیم که تمام این قواعد عقلایی رو نوشته کسی نمیدونیم، به حسب ظاهر در طول سالهای بسیار متمادی بر اساس تجربه های زندگی این قواعد شکل گرفته، که یعنی و بر دو اساس بیشتر نیست این قواعد، یکی رفاه، یکی امنیت. یعنی در یک مجتمع دو تا رکن مهم داره، یکی امنیت و یکی رفاهه، و بر اساس این امنیت و رفاه که این قواعد عرفی و عقلایی چیه شکل گرفته و اتفاقی هم نبوده، منتها در جوامع اخیر خب پیچیدگی بیشتری رو پیدا کرده. ببینید امکان داره حتی اذهان فلسفی امروز، یعنی اذهان که از اون بساطت در آمده، این یک زمینه اجتماعی بشه تا پاره از حقوق و قواعد کاملا عوض بشه. این قبول دارم نه؟ نه، یعنی عوض کردن ارتکاز رو که نمیتونم عوض کنم، پس باید ادعی باشن. بله، مثلا برای مثال باید فیلسوفانی یا عالمان اجتماعی باشه که سخنهایی رو بگن که این سخنها یک مقبولیتی رو پیدا بکنه، نه اینکه تحمیل میکنن، خود به خود چیه؟ یک حقوق عوض میشه، قواعد عوض میشه. حالا اون تحمیل میکنن یا نه، اون دیگه باز الان بحث ما بر اساس ارتکازاته. یعنی فرض که من این حق رو دارم که در مال خودم تصرف کنم، یا این مثلا عرفیان در عرف ما زمان دیده میشه یا عدم زمان دیده میشه، این از که مربوط به تحمیلی نیست. بله، من مرادم اینا هستش، این قواعدیست که شکل گرفته و شکل میگیره. و چون مثلا برای مثال بعضی از قواعد، برای مثال بعضی از قواعد اصلا نظام اجتماعی امروز رو مختل میکنه. مثلا در قدیم نوعا درآمد افراد خیلی نزدیک به هم بوده. مثلا یک نفر یک روز از صبح به شب کار میکرد، یک کسی مثلا 1000 تومان در داشت، کسی 10000 تومان. اما در زمان ما این اختلاف خیلی فاحش شده. یعنی یک کسی امکان داره از صبح تا شب که کار کنه 50000 تومان درآمد داشته باشه و یک نفر که از صبح تا شب کار بکنه 50 میلیون درآمد داشته باشه. یعنی چون جوامع اختلاف پیدا کرده. در قدیم تمام نکته رو کار بود. امروزه بزرگترین نکته چیه؟ تخصص. کار نیست. رضا مثلا میبینید این دکترهای خیلی متخصص خیلی ها کارشون راحت ها، یعنی کارشون راحت. اینا اشتباه نشه بگن که زحمت ها رو قبلا کشیدن. نه بابا، زحمت ها رو کجا قبلا کشیدن. این یه تخصصی پیدا کرده که امکان داشتن در دوران تحصیلیش زحمت هم نکشیده چون استعداد خیلی خوبی داشته. دقت میکنه؟ یا قابلیت فیزیکی بدنش طوریه، انگشتاش طوریه که در عمل جراحی چیه؟ خیلی فوق‌العاده میتونه چیه؟ مثلا قسمت‌های ظریفی رو، کارهای ظریف رو انجام بده که تو هر 100000 تا انگشت مثل این کارهای نقاشا میمونه. قیشی چیه؟ جابه داره. مثلا این نه، این خیلی مثلا آره. لذا اینه که در جامعه امروزی مثلا اگر بنابراش انسان به کسی مثلا خسارتی وارد کنه که نره سر کار، من ضامن باشم، اصلا زندگی مختل میشه. این جناب مثلا آقای دکتر یک کسی اشتباهاً با موتورش یا با ماشینش زیر کرده، این اگر بنابراش بگیم که ضامن این درآمدهای اوست، اصلا امکانش هم نیست. از نظام جامعه هم مختل میشه. یعنی بنابراش افراد برن مثلا میخوان این تدارک کنن خسارتی که به این آقا وارد شده. بله، باید مطرح بشه. و من از کسانی هستم که معتقدم اینجاست ما باید بر اساس، یعنی کسانی که متصدی امر هستن، بر اساس مجموعی از تجربه ها و ذهنیت های اجتماعی راه حل هایی رو پیدا کنن و قانونی کنن. ممکنه مثلا هم نواختش کنن، بگن آقا کسی که سیر خسارت وارد کرد، مثلا زیر گرفت پاش شکست، مثلا باید 10 میلیون بده. یک بخش هایش هم میتونن بذارن به عهده مثلا نهادها یا سازمان های دولتی که هم از اون طرف او برش در واقع. صندوق مشترک یعنی چی؟ یا باید خسارت از جیب خودش بده. صندوق مشترک اتفاقا همین مثلا دیهری که مثال زدیم، این به لحاظ فتوای فقها جور در نمیاد به هیچ وجه. چرا؟ چون در دیه ما ببینیم وقتی کسی مرتکب یک جرمی میشه یا قصاص یا دیه، ما چیزی نداریم که قصاص و دیه باشه، بلکه اون ذو حق میتونه تنزل کنه از حق قصاص خودش به دیه. دیه مهم دیگه دیه نیست، میتونه کمتر بگیره بیشتر بگیره، او به اختیار خودشه. اما یه مواردی هست که مربوط به دیه هستش، آره، مثل غیر عمدها. در اینجا به حسب فتوا میدونی که به ید جانی هستش، نه به ید مجنیون علی یا اولیاء مقتول. اتفاقا شطور بیشتری نشه، اتفاقا این مبلغ حد به اکثر اکثرش
قبلا آمار میدادن، بودن ما بین این چند تا مورد حساب کردیم شطور از همه اینا 200 تا
لباس، مثلا 200 تا لباس، 200 تا حله برد یمانی خیلی ارزانه.
بنابراین
بله؟ نه لازم نیست مثلا مثل مرحوم آقای خویی اینا قائلن که 200 تا پیرهن 200 تا قمی نیست. پیرهن همی پیرهن هر طور به هر قیمتی بخوام. نه ما میگم یعنی فتاوای فقهی رو ما داریم، یعنی فرض کنید مثل مرحوم آقای خویی بالاخره یه فتواییه که فتوای فقیهیه. حتی مشهورم من الان تو ذهنم قطعی دارم میگم تو ذهنم اینه که مشهور که هیچ، اون که اختیاری هست، اما بعیده مثلا 100 تا شطور ارزان ترینش باشه. نه میامدن صحبت میکردن به لحاظ قیمت شطور. آره خب مضافم بر این که قیمت 100 تا شطور زمان و مکانیه، مثلا اون که در اصفهان 100 تا شطور قیمتش خیلی فرق میکنه با اونی که در زاهدانه. آره دیگه همه جا ما چیز شطور قیمت یکسان نیست، در زابل و زاهدان و جنوب قیمت شطور به مراتب ارزانتر از شماله. و ایشون قمی، ایشون میگه 200 تا قمیش کافیه. مثلا که فرض کنید پیرهن الان حداقلش چقدره؟ 10 تومن. ایشون میگه هر چی باشه. ایشون قائله که آره در هر پیرهن از 10 تومن هم که باشه 10 ده تا 200 تاش میشه 2 میلیون تومان دیگه. باز ها میشه آره ایش میشه 2 میلیون تومان، نه به ولی مقتولم که بخوام میدن میشه 2 میلیون تومان. آره لذا اینه که این پیچیدگی های این رو خیلی هم ما نمیتونیم بگیم، چون فقها یه چیزی رو قبول کردن که در باب زمان شارع سکوت کرده، این شعار زمان رو گذاشته و فرض کردیم اینه که در عقلا به حسب شرایط و مقتضیات و موقعیت‌های متفاوت هم یکسان نیست. لذا اینه که بعضی از این امور رو من معتقدم که حتما باید ما به قانون دخالتش بده، یعنی سامان گرفتن چی؟ یک نظام معیشتی، یک قانونی بذارن که مثلا اگر حر کسوب ره، مثلا اگر یک کسی یک کارگر رو برد خونش حبسش کرد باید 50 تومن بهش بده، اگر جناب دکتر رو برد باید مثلا 30 میلیون بهش بده. چی؟ یعنی این تصادف عمدی هم دو جور معنا میشه. در فرض این عمدن طرف رو زیر گرفته اما سروجش ایشون میداده که باید مثلا شاگرد بقال باشه اما بعد جناب دکتر در اومده. اما آره یعنی این هم اگه میدونست که ایشون دکتر رو مثلا این همه درآمد داره هیچ وقت اون رو زیر نمیگره، یک کس دیگه رو زیر میگره که مثلا ارزونتر در بیاره. اینا آره هم عمدیه، خب زده عمدن به این بند خدا، بند خدا رو طرف کرده و از کار انداخته.
نه من
هیچ کدوم نیست مطمئنم. اینا باید مرجعیت قانون باید باشه، یعنی باید یه نحوه تاش باید یا قانون یا باید حکمی باید باشه. اگر قانون شکل گرفته باشه، چون قانون نوعاً بیشتر به ولی امکان داره مثلا خوب فحص نکردن یا اونایی که فحص کردن خیلی خوب رویت نداشتن، مجموعه از امور کثیره باید در نظر بگیرن، ارتکازات جامعه، خصوصیات جامعه و اونچه که باید زندگی مردم مختل نشه. لذا ما واقعا نمیتونیم بگیم مثلا اگه طرف زیر گرفت پول آقا مریضی چه باید بده آخر کار، این امراضی که پیدا میکنه، یعنی جراحتی که پیدا میکنه میلیون ها میلیون چیه یا صدها میلیون باید خرج بشه تا این خوب بشه. خدمت رو عرض کنم این عبارت اینجا بود که خوندیم. بعد مرحوم سگر وارد یک مسئله دیگه شده، گفت اگر کسی را اجیر کرد که بیا آقا دندون منو بکش، خب که مثلا فردا صبح دندون ما رو بیا بکش، فردا صبح که آقا دید دندونش خوب شده، حالا که دندونش خوب شده این قصه اجارش چی میشه؟ باید بهش پول اجاره بده، چیکار باید بکنه؟ گفته صبح بیا آقا فردا صبح دندان منو بکش. گفت ساعت 4 عصر اجیرش کرده که بره دندانشو بکشه. ساعت 4 عصر هم که شد چیه؟ دندانش خوب شد. حالا باید چی کار کنه؟ باید دندان ساعت که باز نمی‌کنه بده بکشه، پول اجرت بهش بده، چیکار باید بکنه؟ سید فرموده در اینجا عقد اجاره منفسخ میشه. خوب شده، بگه دندان موضوع این از بین رفته، خوب شده. عبارت سید بخوام از مسائلی است که درش کلمات زیاده. لو استأجره لقلع ضرسه فزال الالم، الم خودش برطرف شد. فزال الالم بعد العهد لم تثبت الاجره لانفساخ الاجاره حين اذن، اجرتی نباید بده چون عقد اجاره منفسخ میشه. در حد عبارت سید بعضی ها گفتن و بعید نیست، گفتن مراد از انفساخی که میگه بطلان، نه انفساخ. ما یه بطلان داریم، یه انفساخ داریم، یک فسق داریم. مراد سید در اینجا از انفساخ بطلانه. یعنی چی؟ یعنی کشف میشه که عقد اجاره از اول چیه؟ باطل بوده. چرا؟ چون به خاطر این که محل موجود نیست، چون اون را اجیر کرده برای کشیدن دندانی که چیه؟ درد داره، و این دندانی که درد داره اصلا نداره. مثل این که ما کسی را اجیر کنیم که بیا اون پارچه رو که من خریدم برام لباس بدوز، وقتی میاد میبینه اون پارچه رو قبلا دوز برده، اون پارچه که خریده بودم اصلا نیست. این عقد اجاره چیه؟ باطله. پس گفتن مراد سید از انفساخ در این مسئله بطلانه. و بین متأخرینم فرمودن که این عقد اجاره چیه؟ باطل هستش. خب این وجه بطلانش چیه؟ وجه اول وجهیست که مرحوم آقای حکیم فرموده. خدمت شما عرض کنم که این را اجیر کرده بر چی؟ بر قلع و زرس، زرس ظاهران یا زرس باید باشه، قلع و زرس، دندان میشه بکشه. کی؟ مثلا ساعت 4. خب ساعت 4 دندانش چی بوده؟ درد نمی کرده. کشیدن این دندان چیه؟ حرامه. در جای خودش گفته شده که اگر شخصی را اجیر کنن بر عمل محرم، این قبلا داشتیم وجهش هم ذکر کردم، اگر شخصی اجیر بشه بر عمل محرم، اون عقد اجاره چیه؟ باطله. کسی را اجیر کنیم که برو یکی تو گوش زید بزن، و این زدن تو گوش زید حرامه. اینطور نیست که این عقد اجاره چیه درست باشه، برای او واجب باشه که چیه برای یکی بزنه تو گوش زید. خب این ره مرحوم آقای حکیم فرمودن. خدمت شما عرض کنم که باطل میشه، چون من اجیر کردم ساعت 4 دندون منو بکشه. خب ساعت 4 کشیدن این دندان حرام الان، چون الان نداره، دندان سالمیه. ها؟ نه خودم این او بذار دندان دردم بکشه حرام. ایشون گفته این که انهو یک نحوه به جنایت بر نفسه، جنایت یعنی اضرار بر نفسه، اضرار ایشون این طور فرموده. حالا ایشون این طور اصدار کرد که دیگه از کلامشون نمیخوام به همه دستان هست که ایشان فرمودن مرحوم آقای حکیم مستمسک جلد 12 صفحه 49 فرمودن این عقد اجاره باطل نه منفسخ میشه. معلوم میشه از اول اجیر شده بر عمل چی؟ بر عمل محرم. با وقتی که از اول اجیر شده بوده بر عمل محرم، این مثل که فرض کنید یک مردی در نظر بگید که یک زنی باش ازدواج کرده به عقد موقت، بهش گفته مثلا ساعت 10 صبح یا مثلا حمام ببره، ساعت 9 که شده بقیه مدت رو بخشیده. خب ساعت 10 دیگه چیه؟ ساعت 10 این عمل حرامه و فرض اینه که عقد مجدد هم نمیشه انجام بده. این معنی میشه که عقد اجاره باطل بوده، یا قبلا بخشیده بوده، یا اینکه بعدا مدت تموم شده بوده. مثلا هر جنایتی اضرار هست، اما هر اضراری جنایت نیست، لااقل اضرار هست. آره، این مرحوم آقای حکیم فرمودن. خدمت شما عرض کنم که اشکال شده که آقا اصلا میگه دندون کشیده حرامه. این مرحوم آقای خوی اشکال کردن که بابا اصلا کی گفته دندان کشیدن حرام؟ اصلا من دندان دردم نمی کنه، سالمه سالمه. حالا میخوام دندانم رو بکشم، یک حرام، یکی از محرماته، مثل بریدن یا قطع انگشت که نیست. میخوام این دندان سالمه رو اصلا بکشم. این اشکال کردن که این محرم نیست. ها؟ همه شو بکشه یا یه دونه شو بکشه؟ آره که دیگه مخارج دندانم دیگه بعد دیگه تا آخر عمر راحته. اینترنت حالا اینترنت خیلی خرج ها؟ یه پارچه شکیل بشه. خدمت شما عرض کنم که این دندان کشیدن چیه؟ این دندان کشیدن به اصطلاح شون فرمودن محرم نیست. بنابراین بله، فقط در یه صورت محرمه، چون بعضا در مسئله ضرر بر خود دو تا نظر هست در فقه و هیچ یک از این دو نظرم دلیل ندارم، هر دوشم استثنائیه. بعضا قائلن که ضرر بلیغ و ضرر معتدون به حرامه. اضرار بر خود اگر اضرار مهم می باشه اون حرام. بعضا مثل مرحوم آقای خویی جنایتی هست، میگن اگر عرفاً این جنایت بر نفس حساب بشه، میگن بر خودش جنا علی نفسه، این عمل حرامه و الا حرام نیست، ولو ضرر بلیغی باشه. ضرر بلیغ از محرمات نیست. رضا در شرب توتون بعضی که حرام کردن از باب چیه؟ از باب ضرر بلیغه. گفتن چون بر بدن ضرر بلیغ داره پس میشه حرام. اونایی که حرام نکردن گفتن یا ضرر بلیغ حرام نیست، یا این که معلوم نیست ضرر بلیغ باشه. دندان کشیدن نمیگن جنا علی نفس، انگشتی که قطع کنه. بله، میشه فرض کنه اگر دندانش بکشه مثلا کور میشه، یا این که از بس که ازش خون میره در معرض هلاکته، اون خارج از بحثه. ولی آدم عادی آقا دندان داره، دندانش خوشانش که این دندان آخری خیلی مهم نیست اصلا خودی دندان عقل. آره راحت میکشن که خیلی بله از اونه که دندان جلو دارن آخری ها مهم نیست، نه بلعکس. خب یه مفهوم عرفی داره جنایت. بله، قبل از حرارت این هم دلیل ندارن، وقت منطور میگن از مذاق شارع استفاده کردیم. که چی؟ نه ببینید، بله در اون مثال دوزی پارچه بله، اما ایشون در این فتوای سید رو خواستم بچه. بله در این مثال بله. خدمت شما عرض کنم که این آره یعنی این محرم نیست. بعد مرحوم آقای حکیم حالا فرمودن که چرا بر عمل حرام یه دلیلی هم آوردن، چرا عقد اجاره باطله. آقای حکیم ما از کسانی هستیم که قائلیم اگر عمل حرام بود اجاره بر عمل حرام باطله، اما دلیلمون با دلیل آقای حکیم متفاوته. آقای حکیم دلیلش چیه؟ آقای حکیم میگه اکل مال به باطله، یعنی اگر کسی بر یک عمل محرمی اجیر شد، اگر اون پولی رو که میگیره اکل مال به چیه؟ به باطله. پس از این اکل مال به باطل استفاده میکنیم که چیه؟ که اون عقد اجاره باطله. ایشون گفته این مصداق اکل مال به باطله، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. این دلیل مرحوم آقای حکیم رو هم قبول نکردیم. چرا؟ اینو در بحث بی مطرح شده، در بحث بی مطرح شده، گفتیم مراد از باطل در آیه شریفه باطل، باطل عرفی است، یعنی از طرق و از راههایی که اندل عرف و اندل ناس باطله بر مال اموال استیلا نکنین. طرق باطله چیه؟ سرقت، اختلاس، رشوه. حتی ما این رشوه هایی که امروز متعارفه، دقت کردین، نه رشوه در قضا، گفتیم این آیه شاملش میشه، که اینا که رشوه در ادارات و اینا میگیرن شاملش میشه. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، بل این عرفاً باطله، رشوه باطله، اختلاس باطله، اختلاس، سرقت
و
از دیگه رشوه نیست دیگه، رشوه نیست دیگه، نه این اموالی که از طرق رشوه به دست میاره. بله، یعنی اون یه رفع امکان داره، مثلا برای مثال میخوام بگم یه امر غیر مادی که از محل بحث خارجه، اما در جایی که امر مادی این میگیره، اون نه، این آیه نمیگه اون امر حرامه، آیه دیگه نمیگه لا تأکل و اموالک، نه میدونم، یعنی فرض کنیم مثلا کار این رشوهش به اینه که کار اداریش را میندازه، یعنی اگر مثلا آقای الف کار بره را بندازه، آقای ب هم کار آقای الف رو چیه؟ را میندازه. مثلا نوبتش اونجا مثلا نفر 1200 رو میکنه، نوبتش نفر اول. میدونم، اما خب دلیل نداری، دلیل یعنی این آیه شریفه دلالت نمی کنه. نه این مالی نیست اصلا، این مالی نیست، کار انجام دادن، اکل مال نیست، این بر اموال استیلا نکنید، اکل که نه از استیلاه، اکل مال نیست دیگه، اکل نه، فرق پولی نگرفته، فرقیم رشوهی نگرفته. آقای الف ببه میگه تو این کار من ره که کار باید پول بده بهش، میگه کار من را بنداز، منم کار تو را میدازم، بده بهشتون بقولش میشه. این آره اینجا نوبت چه درست میکنه، اونم اونجا نوبت چه درست میکنه، مثلا یا بهش مجوز میده، مثلا برای ساخت و ساز مجوزی که چیه که نباید بده بهش. آره امثال این. خب آیه شریفه دلالت نمیکنه، از باب دیگه میشه، آیه شریفه دلالت نمیکنه، باید اون عمل مجوز بده که بسازه، که کسی ظلم نیست. مثلا اینجا مجوز مثلا 3 طبقه میده، به این مجوز 5 طبقه میده، به کسی ظلم نشده. خدمت شما عرض کنم که این وجه اول برای بطلان از آیه حکیم، وجهش حرمت و دلیل حرمت اکل مال، نه وجه رو قبول کردیم نه دلیل ورد. نه دیگه، اگر پول بگیره اکل مال به باطل نیست. برای چی؟ جنایت رو در جایی میگن که اینی وارد کنه، میگن جنا علی نفسه، ولی اگه خودش بکشه نمیگن جنا علی نفسه، مثلا دستش قطع کنه، چشمش کور کنه، آقای خود جنایت رو قبول دارن، هلاکت رو هم قبول دارن، ضرر بلیغ رو قبول ندارن. الحمدلله رب العالمين.